أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تصویر تعلق ملکیت به منفعت بر اساس اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی در تعریف اجاره و در بیان خصوصیت عقد اجاره در کتاب اجاره و اونچه که در رساله حق و ملک فرموده بودن، این قسمت بیان شد که در فرمایشات ایشون در رساله حق و ملک دو تا مطلب اضافه نسبت به اونچه که در کتاب اجاره فرموده اند وجود داره. مطلب اول این بود که ما که در جواب اول از اشکال مورد ملکیت را متعلق ملکیت را در اجاره منفعت و دار حیثیت مسکونیت قرار دادیم، مقصود ما از مسکونیت قابلیت لسکنا نیست، بلکه مقصود ما از مسکونیت همون مسکونیت فعلیه هست که با ساکنیت قائم به ساکن، قائم به ذات ساکن حالت تضاعفی داره. این مطلب اول. مطلب دوم هم فرمایشاتی بود که در مقایسه بین جواب اول و جواب دوم داشتن. اون قسمتی که مورد نظر هست اینه که فرمودن که در مورد آریه اونی که محقق هست در مضمون عقد آریه تملیک انتفاع هست. چون تملیک انتفاع هست، پس ما باید حقیقت اجاره را به نحوی توجیه و تخریج بکنیم که فرق بین اجاره و آریه باقی بماند و فرق توجیه بشه. نسبت به مطلب اول دیروز اشاره شد که این فرمایش مرحوم اصفهانی در مطلب اول خودش دو قسمت داشت. یکی این که قابلیت و دال سکنا این مورد تملیک قرار نمیگیره در عقد اجاره، قابل این نیست که مورد تملیک قرار بگیره. لا تصلح که مملوک مستأجر بشود. قسمت دوم این بود که مسکونیت فعلیه متعلق ملکیت هست. اون قسمت اول که قابلیت نمیتواند مملوک باشه، اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی گذشت، چون دلیلشون بر این که قابلیت و صلاحیت و دال سکنا نمیتواند مملوک در اجاره باشد، دلیلش این بود که مورد اجاره باید منفعتی باشد قابل استیفا و قابلیت صلاحیت و دال سکنا قابل استیفا نیست. چون قابل استیفا نیست، پس نمیتوانند مورد اجاره قرار بگیرند. حاصل مناقشه در فرمایشات ایشون این بود که استیفا، مقصود از استیفا معنایی است که در این موارد هم قابل تحقق. استیفا یعنی استفاده کردن، به کار گرفتن و بله منتفع شدن از امری. خب اینجا این قابلیت و دار لسقنا به عنوان حیثیت وجودیه قائم به دار هست، ولو باقی هم هست ولی استعمال شده است، به کار گرفته شده است، انتفاع شده است از این قابلیت. استیفاء کل شیء به حسب در معقولات، استیفاش به عقل که مستلزم اتلاف و اعدام معقوله، و همینطور در قسمت مشروبات در مثل سکونت و رکوب و اینها استفاده کردن و استعمال و انتفاع با بقاء عین همراه هست. مجرد بقاء مورد استعمال مانع از صدق استیفا نمیشه.
جایی قابلیت سکنا استیفا نمیشود، تو چرا اونقدر در دبالش اونقدر هزینه میدن و پول پرداخت میکنن؟
برای قابلیت میگن نمیدن دیگه، شما اینجور فهم برای مسکونیت فعلی میدن دیگه.
بالاخره یک چیزی که قابلیت نداشته باشه اونقدر سراغش
نمیدن. قابلیت میگه هست، چه شخصی از این منتفع بشه چه نشه، این قابلیت هست تا وقتی که دار با این مرافقش، با این اتاقا، با این تشکیلاتش هست، این قابلیت هست دیگه. این که میفرماید برای او پول میدهن، اول کلام دیگه ایشون فرموده که اونی که براش پول میدن هم مسئولیت فعلی است.
همه قابلیت ها اینطورن که استیفا نمیشه.
قابلیت میگه قابلیت امر غار هست که باقی هست تا وقتی که اون شیء دارای خصوصیات، اون خصوصیات تکوینیه همراه او هست، چند تا اتاق داره، چند راهرو داره، چی داره، هر تا وقتی که اون خصوصیت هست قابلیت هم باش هست. چه
متعلق اجاره قابلیت ما هو هست یا قابلیت در هیچ واضح زمانی؟ اگه اون زمان هم دخیل بکنیم دیگه شیء هم به شیء هم حاصل میشه و منقدم میشه اگه دیگه زمان هم دخیل بکنه، داخل بکنه.
نه چیزی یعنی امر چیز را قابلیت به این معنا که قابلیت نسبت به آینده الان موجود نیست، به تدریج حاصل میشه، یا اینکه نه قابلیتی که نسبت به قبل هست، قابلیت نسبت به آینده، قابلیت نسبت به سکنای مثلا قابلیت نسبت به سکنای 2 سال آینده هم الان موجوده، نه اینکه به تدریج حاصل بشه. قابلیت فعلا وجود دارد، ولو چه قابلیت سکنای این ماه، چه قابلیت سکنای برای ماه بعدی، چه نسبت به 2 سال بعد، قابلیت الان وجود داره، منتها از جهت اینکه این قابلیت را به چه از جهت مورد اجاره قرار گرفتن، این قابلیت در چه مقدار را اجاره میدهد، آیا به اندازه 2 سال را اجاره میده یا به اندازه مثلا 10 سال یا به اندازه 1 ماه، در نسبت به مورد اجاره قرار گرفتن مقدر به زمان میشه، تقسیم به حسب زمان میشه، ولی معناش این نیست که قابلیت در این زمان اول وجود داره، فقط اون زمانی که شخص از او استفاده میکنه این زمان قابلیت نسبت به این زمانه و قابلیت آینده هنوز نیومده با اومدن میاد. این اینطور نیست، قابلیت امریست که نسبت به آینده هم، نسبت به انتفاعات آینده هم حساب بشود، الان موجود هست و چون الان موجود هست آثار وجود الان هم بار میشه. اینجا در ثمره بین این که قابلیت و اونی که مورد اجاره هست آیا شیء فعلی هست، موجود بالفعل هست، یا اینکه ما یوجد و در آینده این مورد اجاره قرار میگیره و الان اجاره داده نمیشه بلکه در آینده فقط موجود میشه، ثمره و اثرش هم در این در قسمت خمس و اینها ظاهر میشه. چون در باب قبلا هم اشاره شده بود، در باب اجاره، در اجاره بر اعمال اونجا گفتن که اگه شخص خودش رو اجیر کرد برای اینکه مثلا دو سال نماز بخواند، در ظرف دو سال نماز بخواند، اجرت را الان گرفته، تا وقتی که عمل را انجام نداده خمس او لازم نیست، به خاطر اینکه ولو الان مالک شده است این مثلا چند میلیون بابت دو سال خوندن نماز را، ولی چون عمل هنوز انجام نشده فایده او نیست. الان مالک شده ولی ما به ازایش را هنوز بدهکار هست، ما به ازایش را از دست نداده، ما به ازایش را چون هنوز بدهکار هست یعنی باید عمل را انجام بدهد بعدن. الان که عمل را انجام نداده، عمل را بعدن باید انجام بدهد، روی این حساب خوند تعلق نمیگیره مگر به مقداری که از این نمازهای استیجاری در این سال خونده. ولی در اجاره اعیان چطور؟ در اجاره اعیان گفتن به این که اگر شخصی خانه‌اش را به اندازه دو سال اجاره داد، به اندازه 10 سال خونه را اجاره داد، مال اجرت این خونه را در ظرف 2 سال اخذ کرد، خمس او لازم هست. خمس او لازمه. خب این که خمس او لازمه، اگر اونی که مورد اونی که عوض برای اجرت بود اون شیء حاصل در آینده باشه و الان حاصل نبود، خب طبعا این مقدار پولی که گرفته پول در ازای او نداده، در حقیقت در ازای او بدهکار هست، باید اون امر موجود در 2 سال دیگر رو به او تحویل بده، نظیر اون چی که در باب عمل میشه. طبعا عنوان فایده برای صادر نیست، ولی در اینجا گفتن که نه، این خمس داره، بچه این که خمس داره اثرش، یعنی موضوع تعلق خمس رو اینجوری حساب کردن که چون اینجا اونی را که مالک او بود که منفعت دار بود، قابلیت دار بود، این منفعت الان موجود هست و الان از الان این منفعت موجود الان را تملیک به مستأجر کرده، چون تملیک به او کرده خب الان هم موجود بوده، به او تحویل داده، دیگه چیزی به لحاظ آینده وجود نداره، تا از این جهت بگیم تعلق خمس به صدق فائده متوقف بر شیء باشه. روی حساب در مال الاجاره بر اعیان، در اجاره بر اعیان خونه اش را به اندازه 2 سال اجاره داده، این فائده حساب میشه. منتها البته یه نکته هم در اینجا دارن که اینکه مثلا اگه 10 سال اجاره داد، هر سالی مثلا 10 میلیون که 100 میلیون را الان گرفته، این 100 میلیون همه فایده هست ولی همه 100 میلیون فایده نیست. چرا؟ چون درسته که 100 میلیون به دست آورد، ولی به دست آوردن این 100 میلیون همراه هست، همراه شده با اینکه خانه خودش را که مملوک خودش بود به اندازه 10 سال مسلوب المنفعه قرار بده، دیگه منفعت این خانه در ظرف 10 سال در اختیار مالک نیست. خب خانه‌ای که مسلوب المنفعه 10 سال باشه با خانه‌ای که تمام منافع مال صاحب الدار باشه از نظر قیمت تفاوت داره، یک تنزل قیمتی به خاطر مطلوب المنفعه بودن در این خانه پیدا شده، فایده‌ای که به دست میاره باید حساب بشه با اون تنزل قیمتی که هست. این مطلوب المنفعه شدن اگه به اندازه باعث بشه که قیمت خانه به اندازه مثلا 70 میلیون کاهش پیدا بکنه، تنزل پیدا بکنه، از این 100 میلیون اون مقداری که به ازای این 70 میلیون استهلاک و از بکنه اتلاف منفعت حساب میشه، اون مقدار زائد بر این 70 فایده حساب میشه. فایده تمام پول هست، منتها چون به دست آوردن این فایده همراه بوده با از دست دادن مال از دست دادن مال مملوک خودش، این فایده ای که مستلزم از دست دادن بوده در صدق فایده اون مجموع من حیث المجموع رو به دست میارن، رو همون قاعده ای که گفته شده به این که در بله در معونه تحصیل اگه کسی 100,000 تومان خرج کرد و خرج کردن 100,000 تومان باعث این شد که 200,000 تومان به دست بیاید، اونی که فایده است مجموعاً 100,000 تومان دیگه، و الا اون 100,000 تومانی که خرج کرده اون مقداری که از موجودی در ازای اون 100,000 تومان قبلی هست معونه تحصیل، در ازای معونه تحصیل هست، عنوان فایده صادق نیست. اینجا هم استهلاک این خانه که مطلوب منفعه شدن این خانه به مدت 10 سال به منزله معونه تحصیل این 100 میلیون اجرت هست.
این تحصیل سال اول هم میاد خوب.
بله؟
این تحصیل در سال اول هم میاد، در همیشه اینجوری هست. سال اول هم 10 میلیون میگیره، خونه خونش
مطلوب
منفعه میشه، از او استهلاک پیدا میکنه. بالاخره دیگه هیچ وقت خونت نداره اون منفعتی که به دست
آورده. بالاخره در مجموع در خود همون سال به لحاظ اون سال خود در مجموع این مقدار رو میگن چیزی از خونه کم نشد، خونه ای که یک ساله. ولی نسبت به مدت طولانی که سالهای بعد باشه، الان این خونه رو بخوان مبادله بکنن قیمتش به اون مقدار نیست دیگه.
اگه بخوان مبادله کنن یک سال خونه مطلوب منفعه طبیعتا
اون دیگه این خونه قیمت اون خونه در اون سال تعلق خمس دیگه، قیمت خونه در سال تعلق خمس اگر کم شده باشه، ضابطه اینه دیگه، قیمت خونه در سال تعلق خمس کم شده باشه به طوری که این خونه رو بخواد بفروشه به قیمت به خاطر اجاره در اجاره قرار گرفتن قیمت کمتری میخرن، اون مقدار به عنوان استهلاک این حساب میشه. حالا بس مقصود این بود که در موارد این که من قابلیت را میگن مورد اجاره، مورد ملکیت در اجاره، قابلیت و صلاحیت دار لسکنا هست. صلاحیت دار لسکنا ولو نسبت به آینده هم حساب بشه سکنای در آینده، ولی صلاحیت و قابلیت از الان وجود داره و نه اینکه قابلیت شیئاً حاصل بشه، قابلیت قبلی حاصل بشه از بین بره، قابلیت برای سال دوم در سال دوم پیدا بشه، قابلیت در سال سوم در سال سوم، نه قابلیت نسبت به مثلا عمر خانه اگه 10 سال باشه، قابلیت نسبت به سکنای 10 سال از قبل موجوده. بله نتیجه اینجور میشه دیگه، چون اون مقداری را که چیز شده اون مقداری که برای مسکونیت سال آینده هست در نتیجه میشه مثل اونی که در عمل هست دیگه، چون اون مقدار را هنوز به وقت نیومده که اون را در حقیقت تسلیم بکنه به غیر. تسلیم اون مقدار، تسلیم عمل چطور در صدق فائده اثر داره، دخالت داره، بدون تسلیم عنوان فایده صادق نیست. تسلیم منفعت فعلیه‌ای که در آینده هست اینم اثر داره در اینکه عنوان فایده بر اجاره فعلا صادق نباشه. خب این بله، پس قسمت اول فرمایش مرحوم اصفهانی که فرموده بود مراد ما از مسکونیتی که منشون دار هست، من حیثیت دار هست و مورد تملیک قرار میگیره قابلیت نیست، چون قابلیت نمیتواند استیفا بشود. منفعت در اجاره، عقد الاجاره چیز قابل استیفا، این قابل استیفا چون نیست پس مورد اجاره نمیتواند قرار بگیره. این نسبت این قسمت اشکال فرمایش مرحوم اصفهانی این بود. اما قسمت دوم این بود که اونی که خودشون اختیار کردن که مسکونیت را با مورد مسکونیت فعلیه را مورد ملکیت قرار میدیم، میگیم عقد اجاره تملیک این مسکونیت فعلیه هست که در آینده حاصل میشه. الان اگر میگیم موجود هست، وجودش وجود بالقوه هست نه وجود بالفعل، مثل بقیه مواردی که مقبول به وجود قابل یه وجود بالقوه برای او تصویر میشه و الا وجود حقیقی و فعلی فیما بعد حاصل میشه، اینجا به همین صورت. این قسمت دوم فرمایش مرحوم اصفهانی. آیا اینم قابل التزامه که بگیم مسکونیت مورد ملکیت قرار میگیره، مورد اجاره قرار میگیره، یا اینکه این قسمت هم اشکال داره؟ اشکالی که تو این قسمت وجود داره عبارت از اینه که اگر ما قائل به این بشیم که مسکونیت فعلیه مورد اجاره است، با همون توضیحی که خود مرحوم اصفهانی داد که مسکونیت فعلیه الان وجود ندارد، فیما بعد موجود می شود، مسئولیت فعلی فیما بعد موجود بشه، خب در مواردی که بله در مواردی که شخص خونه را اجاره کرده ولی عملا در این خانه ساکن نشد، سکونت بالفعل پیدا نکرد، ساکنیت بالفعل که نباشه طبعا مسکونیت بالفعل هم محقق نشد، محقق نشد. لازمه این حرف اینه که ما در این موارد بگیم که این شخص اصلا مملوک مستأجر محقق نشد، مملوک مستأجر محقق نشد، چون اونی رو که شما مملوک قرار دادید مسئولیت فعلیه بود، سکونت بالفعل که حاصل نشد، سکونت خارجی که حاصل نشد، مسئولیت هم طبعا حاصل نمیشه. لازمه این حرف اینه که بگیم در این موارد ما ملکه مستأجر لم یتحقق اصلا، و حال این که ما برگردیم به ارتکاز عقلایی، وجدان عقلایی در تعیین خصوصیات مورد اجاره، در تعیین خصوصیات مورد اجاره میبینیم که به حسب ارتکاز عقلایی در این موارد حکمی که دارن اینه که میگن با اینکه مالک بوده چیزی به خاطر اجاره مالک شده، ولی در عین حال از ملکش استفاده نکرد، اون قضاوت و حکمی که عقلا ارتکاز عقلا به ارتکاز عقلایی در این موارد ثابته اینه که از ملکش استفاده نکرد، نه اینکه ملک او موجود نشد. اشکال اینه که لازمه تعلق ملکیت به مسکونیت فعلیه اینه که در این موارد از نظر حکم عقلایی و قضاوت پیش عقلا حکم به این بکنن که این اصلا بله چیزی ملک او حاصل نشد، و حال این که این برخلاف اون نیست که ما به ارتکاز عقلایی میبینیم.
به چی تعلق گرفته؟
مسئولیت بالفعل دیگه، اینو
پس دارم
مملوک محقق نشد دیگه، مملوک محقق نشد دیگه،
مملوک محقق نشد، مالک هم نشد دیگه، مسئولیت بالفعل باید می آمد که ملکیت بهش تعلق می گرفت، اصلا نیامده تا آخرم نیامد.
مقصود شما از این فرمایشات چیه؟ می خواهید به فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال بکنید یا از اشکال می خواهید جواب بدید؟ معلوم بشه کدوم قسمته. اشکال این بود که چون مرحوم اصفهانی فرمود مسکونیت فعلیه مورد اجاره، تملیک ملکیت به مسکونیت فعلیه خورده نه قابلیت، اشکال این بود که مسکونیت فعلیه ما متعلق ملکیت رو مسکونیت فعلیه بگیریم، لازم این حرف اینه که در از نظر عقلایی مواردی که شخص مستأجر انتفاع پیدا انتفاع نکنه از این عین مورد اجاره، باید بگن که اینجا ولو تملیک کرده بود به او موجر ولی او ملک او محقق نشد، چیزی رو به او تملیک کرده که محقق نیست، و حال این که نظر عقلا ارتکاز عقلایی در بعد در حکم نسبت به این مورد اینه که میگوین که از ملکش استفاده نکرد، این که میگوین چی با عقد اجاره شیئی رو مالک شد ولی از ملکش ممکنه یه جا استفاده بکنه یه جا استفاده نکنه، این نشون میده که ما هو المملوک مسکونیت فعلیه نیست، بلکه ما هو المملوک چیزی است که موجود به تبع عین دار هست، که این موجود به تبع عین دار ممکنه ازش انتفاع پیدا بشه، ممکنه انتفاع خارجی ازش پیدا نشه، این کاشف از اینه که امر موجود، امر موجوده و امر موجودی که حتی در موارد عدم الانتفاع تحقق داره چیزی جز قابلیت نیست و الا مسکونیت بالفعل که امر موجود نیست.
مسکونیت
معلقه چی؟ مسکونیت معلقه
مسکونیت لو اراد
نه میگم به هر حال به حسب ارتکاز اقلایی چی؟ مسکونیت نه نه خودشون فرمود که نه فرمود مسکونیت فعلیه که با ساکنیت فعلیه تضاعف داره. مسکونیت سکونت بالفعل هر جا تحقق پیدا کرد ساکنیت بالفعل داشت ساکنیت فرض این که اونی که فرد در فرما شده ایشونه مسکونیت بالفعل چی؟ بالاخره چی؟ مسکونیت فعلیه
اینو ملکیت به شما میدم و این موجود شده بلا شما ساکن نشید ولی مسکونیت لو اراد داریم هر وقت بخواهی میتونید ساکن شید.
نه مسکونیت لو اراد بالاخره مسکونیت فعلی یا شعنیه میشه شعنیه دیگه
مسکونیت لو اراد فعلیه درسته شرطش نیومده اراده
یعنی شعن مسئولیت دیگه بالاخره مسکونیت بالقوه دیگه در مقابل مسکونیت فعلیه مسکونیت بالقوه داره نه از جهت قاره نه در مقابل مسکونیت فعلیه مسکونیت بالقوه و مسکونیت شعنیه داریم. شما اسم او رو تعلیق بذار میخواد اسم رو شعنی و قوه بذار بالاخره در مقابل اونه مسکونیت شعنیه اگه باشه یعنی به طوری که اگر بخواهی در سکونت پیدا کنی پس یه چیزی به عنوان امر موجود فرض میکنه این غیر از اونه که در کلام مرحوم اصفهانی اومده این اگه باشه این برمیگرده به همون قابلیت این مسکونیت شعنیه یعنی شعن اسکان را داره شعن این را داره که کسی در اون سکونت بالفعل پیدا کنه چیزی غیر از اون نیست.
مسکونیت فعلیه رو با مسکونیت مستوفا
باید بله استیفای مسکونیت مستوفا بله نه بله مسکونیت فعلیه نه مسکونیت فعلیه مقصود نه واحد نیست قابلیت سکنا اونی که مورد اجاره قرار میگیره قابلیت سکنا هست و قابلیت هم قابل استیفاست مستوفاست بله اگه مسکون مستوفاست بله اون حرف دیگه خب این نسبت به مطلب اول در فرمایش مرحوم اصفهانی که ما هو مسب الملکیه در اجاره حیثیت المسکونیه هست ولی لا به معنای قابلیت بلکه به معنای مسکونیت فعلیه این مطلب اضافه که تصریح به این شده در رساله حق و ملک این تمام نیست. اما مطلب دوم اونچه که در مقایسه بین جوابین فرموده بودن این بود که در حقیقت ما یک امر مفروغ العنهی به عنوان اصل موضوعی در ناحیه عقد آریه داریم که اون عبارت است از ملکیت الانتفاع. بر اساس این اصل موضوعی باید به جوابها که نگاه میکنیم اون جواب که برای تخریج فنی در اجاره با گفته میشه باید جوری باشد که بعد توجیه بکنه فرق بین اجارهی که متضمن تملیک المنفعت هست و آریهی که متضمن تملیک الانتفاع هست باید این را توجیه بکنه. این اصل موضوعی که مفروغ العن گرفته شد اون چی که در نهایت نظر خودشونه که ملکیت الانتفاع هست در این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال و مناقشهی که به این قسمت از فرمایش وارد هست اینه که بله این که ما در مورد آریه مضمون عقد آریه را ملکیت الانتفاع بگیریم این صحیح نیست بله اشکال یه لوازمی داره که به اون لوازم ملتزم نیستید و قول معروف به اونچه که در فتاوا اومده به اون لوازم ملتزم نیستم و برخلاف اونیست که ما از حقیقت عقد آریه به ارتکاز اقلایی به بحث به وجدان اقلایی میبینیم چون همونطور که جلسه قبلم توضیح دادیم که اجاره با آریه یک فرق جوهری داره به فرق جوهری در اینه که در موارد بله در موارد اجاره شخص که استفاده میکنه از اون عین ذات اجاره در حقیقت به حسب ارتکاز عرف و عقلا استفاده از ملک خودش میکنه، استفاده از مملوک خودش میکنه، مملوک خودش را استیفا میکنه. ولی در مورد آریه ذهن عقلایی به ارتکاز عقلایی در موارد آریه اینه که شخص در حقیقت انتفاع میبرد از مال غیر، انتفاع میبره ملک غیر، مالک امری نیست، در عین این که ملکیت مربوط به دیگری هست ولی او داره انتفاع میبره از ملک دیگری، مستعیر را مالک امری نمیدانند بلکه منتفع از ملک غیر میدانند، ولی مستأجر را مالک امری میدانند، میگن چون عوض داده در مقابل این منفعت، منفعت ملک خودت شده، از در ملک خودت داری تصرف میکنه. به حسب ارتکاز و عقلایی مستعیر منتفع از ملک غیر هست و مالک و مستأجر منتفع از ملک، اگه انتفاع ببره استیفا میکنه، استیفای ملک خودش داره، انتفاعی از ملک خودشه.
و این مال غیر، منفعت هم مال غیره که اون صاحب دار یا صاحب باغ باشه، ولی اون انتفاع رو خودمون صاحب دار تملیک کرده به این
مستعیر. بله، این فرمایش مرحوم اصفهانی در توجیه ملکیت انتفاع چی بود؟ مرحوم اصفهانی فرموده بود که این سکنا، این عرض ساکن را من حیث نسبتی که به دار دارد اگر در نظر بگیریم، این حیثیت مملوک مالک و دار هست. همین رابطه‌ای که این سکنا به دار دارد، این رابطه چون زمام امرش به ید موجر هست، همین را موجر تملیک میکنه به مستأجر، همین را تملیک به مستأجر، این را تملیک به غیر میکنه. منتها فرق بین اجاره و آریه در این بود که در مورد اجاره طبیعی منفعت بلا لحاظ تقومش به شخص خاص به او تملیک میشه، ولی در مورد آریه همین منفعت، همین منفعت، همین اسم، همینی که اسمش رو منفعت گذاشتیم، همین حیثیت این رابطه‌ای که این عرض به این دار داره که اسمش رو مسکونیت هم بذاریم، همین را این طبیعی منفعت را، نه طبیعی منفعت بلکه این منفعت به ما این که قائم به شخص خاص هست، این را تملیک میکنه. در هر دوتا تملیک اتفاق میفته، منتها در اجاره منفعت بلا لحاظ تقوم به شخص خاص اتفاق میفته، این در آریه منفعت با تقوم به شخص خاص. اشکال در اینه که به حسب این در حقیقت در هر دو جا شما این شخص را مالک اون منفعت میگیرید، چون مالک و دار مالک این منفعت بوده، این نسبت، این رابطه امری بود که مالک و دار واجد او بود، همین را منتقل کرده است به طرف مقابل. خب همونطور که در اجاره منتقل کرده است به طرف مقابل، در آریه می‌فرمایید که منتقل کرده است به طرف مقابل. خب وقتی منتقل کرده به طرف مقابل، پس استفاده شخص از این حیثیت باید استفاده از ملک حساب بشود، و حال این که به حسب ارتکاز عقلایی، بیدان عقلایی، این را استفاده از ملک حساب نمی کنند بلکه استفاده از ملک غیر حساب می کنند. پس این که ما آریه را از باب حقیقت آریه را ملک انتفاع بگیریم، این که با اونم با توجیه و تفسیری که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، این خلاف ما هو المرتکز در میان در عقد آریه، چون عقد آریه عقدی است که عقد عقلایی است که سابقه داشت و شارع هم او را امضا کرده، عقد تأسیسی که نیست، عقدی است که رایج بین عقلا بوده از قبل، شارع هم او رو امضا کرده. اونی که ما میابیم از عقد اجاره، از مضمون عقد اجاره به اعتقاد اوغلای، این نیست که در کلام مرحوم اصفهانی اومده. این یک به اصطلاح اشکال. اشکال دیگه این که اگر این در این موارد ملکیت، در موارد آریه هم در حقیقت ملکیت وجود داشته باشه، با اون تفسیری که شما در این موارد فرمودید، لازمه این حرف اینه که در جایی را که در مورد آریه، بله، اگر شخصی مال را به آریه به دیگری در اختیار دیگری داده باشه، ولی غاصب، شخص ظالمی غاصبی اومد این مال را آریه را از مستعیر گرفت، از مستعیر گرفت و غاصب خودش استفاده کرد، منتفع شد از این منفعت در اون زمانی که زمان آریه بود، به مدت یک هفته آریه داده بود به زید، امر غاصب اومده این را از دست بعد زید گرفته، خودش استفاده کرده. خب اگر در اینجا ما حصل به عقد آریه ملکیت منفعت برای مستعیر باشه، لازمه این حرف اینه که غاصب اگر اومده این را غصب کرده که ضامن این ضامن هم هست نسبت به این منفعتی که استیفا کرده، باید ضامن مستعیر باشد. کما اینکه اگر در ملک، در جایی را که از در عین مورد اجاره را بیاید غصب بکنه، در خانه بنشینه، ضامن نسبت به مستأجر هست نه نسبت به موجر، در مورد عقد آریه هم باید ضامن مستعیر باشد نه موئید. و حال اینکه اینطور نیست، بلکه از جهت حکم فقهی در آریه، در احکام آریه بحث شده زمان هست زمان نیست، علاوه تقدیر اینکه زمان اگر غاصبی اومد غصب کرد چه کسی ضامنه؟ اونی که معهوده و بحث به فتوا در کلمات اعلام اومده اینه که زمان اینجا مال معیر هست نه مال مستعیر. این که غاصب را ضامن معیر میگیدن نه ضامن مستعیر، این نشون میده که در اینجا بله این ملکیتی در کار نیست. تملیک میگم نیست که از جهت فرد این که خلاف معهود فقهی دیگه، خلاف معهود معهود در فقه در کلمات فقها هست دیگه، یعنی معلوم که در حکم بله میگم بالاخره، یعنی بحث اون فتوای رایج صادقانه نداره دیگه. اینا نشون میده که در اینجا ملکیت منفعتی اتفاق نیفتاده. حالا ملکیت انتفاعی اتفاق نیفتاده، حقیقت آریه چیه که فرق بذاریم این را با اجاره؟ باید ببینیم که آیا در مقابل عقد اجاره که ما یه عقدی به نام آریه داریم، مضمون عقد آریه چیه؟ عقد آریه چه عقدی هست؟ این در این قسمت اونچه که از نوع کلمات فقها استفاده میشه اینه که گفتن آریه مضمونش همون اذن در انتفاع هست، اباحه از ناحیه مالک نسبت به تصرفی، و شارع هم او را اباحه مالکی را در حقیقت تنفیذ کرده و به شخص اجازه داد در او تصرف کنه. مرحوم اصفهانی در اون بیانی هم که از ایشون نقل شده خواست این را باطل بکنه که ما نمیتوانیم حقیقت آریه را مجرد اباحه بگیریم. دلیلی که آورده در فرمایشات مرحوم اصفهانی بوده، دلیل ایشون این بود که چون اباحه اذن اینا از اموری است که احتیاج به قبول نداره، و حال اینکه ما نجد و از معنای آریه به حسب ارتکاز و عقلایی، اونی را که ما میابیم اینه که یک معنایی در مضمون عقد اجاره عقد شده که اون مضمون برای تحققش احتیاج به انشای طرفینی داره، احتیاج به قبول داره. اگر حقیقت اجاره مجرد اذن، مجرد اباحه بود، دیگه احتیاج به قبول نداشت. پس باید مضمون عقد اجاره را یک معنای تصویبی قابل تحقق به وسیله ایجاب و قبول بگیریم که با انشای طرفینی محقق میشه، نه انتفاع. این نکته‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده برای اینکه حقیقت آریه مجرد اباحه نباشد، نکته این بود. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب همونطور که اشاره شد، در حقیقت آریه ما به کلمات فقهای خودمون از سر تا از متقدمین تا معاصرین نگاه بکنیم، میبینیم که در تعریف عقد آریه یه اختلاف فاحشی در کلمات هست. نه، کلمات اعلام مختلفه. بعضیا تعریف کردن عقد اجاره، عقد آریه را به عقدی که دلالت میکنه بر اذن طرف غیر مالک در تصرف نسبت به عین. بعضیا تعریف کردن به اینکه عقد آریه عقدی است که فایده او تبرع به منفعته، تبرع به منفعت. مثلا در عبارت مرحوم محقق در شرایع اومده که عقد آریه عقدی است که فایده او تبرع در منفعته. ولی در بعضی از کلمات، مثلا از جمله مثلا خود کلام مرحوم محقق در مختصر اومده که عقد آریه عقدی است که نتیجه اون عقد اینه که میتواند منتفع بشود مستعیر شخص آخر از این عین تبرعا، یعنی بلا عوض. از یا اینجور تعبیر کردن. در بعضی از عبارات هم مثل عبارت محقق، ظاهر عبارات اینه که اصلا مضمون عقد آریه همون تملیک منفعته، منتها فرقش با اجاره در این میشه به حسب این تقریب، این تعریف، که در اجاره تملیک منفعت هست بلا عوض، در آریه میشه تملیک منفعت، در اجاره تملیک منفعت مال عوض، در آریه میشه تملیک منفعت بلا عوض، و شبیه بیع و هبه میشه. در حقیقت فرق بر اساس این تعریف، فرق بین اجاره و آریه مثل فرق بین بی و هبه میشه. چجور در بی تملیک عین هست مع العوض، اما در هبه تملیک عین هست بلا عوض. اینجا هم مورد عقد اجاره با آریه در هر دو تا منفعت، عقد مصب عقد منفعت، منتها در یکی عوض هست در یکی منفعت. این بحث اون چیزی که در بعضی از کلمات اومده اینه، ولی در کلمات متأخرین از جمله کلام مرحوم نائینی این بحث توضیح داده شد که ما عقود را به دو قسم اذنی و غیر اذنی تقسیم می‌کنیم. آریه جزء عقود اذنیه هست، مضمون عقد آریه چیزی غیر از اذن نیست، مضمون عقد آریه غیر از اذن چیزی دیگه نیست، در او تعهدی وجود ندارد در مورد عقود اذنیه از جمله عقد آریه. اونی که میبینیم فقط اذنه، منتها در عین اینکه مضمونش فقط اذنه، چطور شد از سنخ عقد قرار گرفت و اون اشکال مرحوم اصفهانی را چجور جواب بدیم که اگر مقصودش، اگر ما حاصل در عقد آریه وکالت اینها اذنه، پس چطور شد اینجا احتیاج به قبول داره، با حال اینکه اباحه تنها، اذن تنها احتیاج به قبول نداره. این